ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه‌شنبه 13 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که لومبرگ از احتمال ارسال قریب الوقوع موشک‌های بالستیک به بالستیک ایران به روسیه خبر داد. یک نهاد مدافع آزادی بیان میگوید فشار بر روزنامه‌نگاران ایران همچنان تداوم دارد و بریتانیا مجوز صدور برخی اقلام تسلیحاتی به اسرائیل را به حال تعلیق درآورد. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم هومن. درود بر شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری بلومبرگ میگوید متحدان اوکراین احتمال میدهند که ایران به زودی موشک‌های بالستیک در اختیار روسیه قرار دهد. بلومبرگ این خبر را به نقل از منابع و مقاماتی که خواستن نامشان فاش نشود گزارش داده و یکی از این مقامات گفته است ارسال موشک‌ها می‌تواند ظرف چند روز آینده آغاز شود. حدود 3 هفته پیش خبرگزاری رویترز گزارش داد که تعدادی از نظامیان روسیه به ایران رفتند تا با استفاده از موشک‌های فتح آشنا شوند. آمریکا هشدار داده که اقدام احتمالی ایران با واکنش سریع و شدید واشنگتن و متحدانش روبرو خواهد شد. ایران هنوز گزارشی یا واکنشی به گزارش بلومبرگ نشان نداده است. سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات میگوید طی ماه گذشته میلادی که با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان در ایران همراه بوده، فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی افزایش یافته است. این نهاد غیر دولتی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود گفته است در یک ماه اخیر آزارها و از جمله صدور احکام قضایی علیه روزنامه‌نگاران نسبت به ماه قبل از آن چند برابر شده است. در این گزارش از جمله به زندانی شدن فؤاد صادقی، تایید حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی، محکومیت امید فراغت، ضرب و شتم 3 روزنامه‌نگار در تهران و ایران شهر و احضار 3 روزنامه‌نگار آبادانی اشاره شده است. جلوگیری از حضور برخی روزنامه‌نگاران در مراسم دولتی و همچنین احکام صادر شده علیه چندین روزنامه‌نگار و وبسایت خبری از دیگر موارد رخ داده در ماه گذشته بوده است. بریتانیا اعلام کرد که مجوز صدور برخی اقلام تسلیحاتی به اسرائیل را به دلیل احتمال استفاده از آنها در موارد مغایر با قوانین بین المللی به حال تعلیق در می آورد. بر اساس تصمیم بریتانیا از 350 مجوز صدور تسلیحات به اسرائیل 30 مجوز تعلیق شدند. دیوید لمی وزیر خارجه بریتانیا روز گذشته در پارلمان این کشور گفت که این تصمیم به معنای تحریم تسلیحاتی نیست و فقط مربوط به اقلامی است که می توانند در درگیری‌های غزه مورد استفاده قرار گیرند. او همچنین ضمن تأکید بر حق اسرائیل برای دفاع از خود درباره تلفات غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد. شماری از مقامات اسرائیلی از جمله وزیر خارجه و وزیر دفاع این کشور از تصمیم بریتانیا انتقاد کردند. همچنین تظاهرات در شهرهای مختلف اسرائیل هم روز گذشته برای دومین روز متوالی ادامه یافت و برخی شهرها از جمله تل آویو، اورشلیم و قیصریه به پاسی از شب کشیده شد. معترضان با سر دادن شعارهای علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواهان دستیابی فوری برای آزادی گروگانهای باقی مانده در غزه شدند. در همین حال سخنان بنیامین نتانیاهو در نشست خبری روز گذشته با واکنش منفی خانواده‌های گروگان‌ها روبرو شد و یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون این کشور او را به دروغگویی متهم کرد. روز گذشته همچنین مراسم خاکسپاری هرش گولدبرگ پولین، شهروند اسرائیلی آمریکایی که جسد او به تازگی در غزه پیدا شد، با حضور رئیس جمهوری اسرائیل در اورشلیم برگزار شد. و خبر آخر این که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تایید کرد که حوثی‌های مورد حمایت ایران 2 نفکش را در دریای سرخ هدف موشک و پهپاد قرار دادند. سنتکام این 2 کشتی نفکش را نفتکش امجد متعلق به عربستان و نفتکش بلولاگون متعلق به پاناما اعلام کرد. حوثی‌های مورد حمایت ایران شب گذشته مسئولیت حمله به نفتکش پانامایی را بر عهده گرفتند، اما اشاره‌ای به نفتکش سعودی نکردند.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که کشورهای غربی و متحدان اوکراین احتمال می‌دهند که ایران به زودی موشک‌های بالستیک به روسیه تحویل دهد. گزارش‌هایی که مشابه اون هم ماه‌ها پیش در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده بود. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، نخست از او پرسیدم به فرض صحت گزارش اخیر این بار چه تفاوتی را درباره تجهیزات ارسالی به روسیه شاهد هستیم؟
به دقت نمیدونیم، چون در گذشتن گزارش شده بود. حالا اگرم ایران فرستاده به نظر نمیرسه که روسا استفاده کرده باشن، ولی فرستادن این موشک ها که برخی ها گفتن فاتح 110 یا اینکه فاتح 360 که بعد کوتاه‌تری داره، اینا میتونه کمکی باشه، موشک های کوتاه بعد روسیه. و روسیه هم در ارتباط با جنگ اوکراین و نیازهایی که داره، بخشی از این نیازهاش از طریق ایران تامین میکنه، بخشی از کره شمالی، و به هر حال به کار خودش ادامه میده. این اثرات اونچنانی در به حساب میدان جنگ نمیتونه داشته باشه، ولی پیامدهای سیاسی برای ایران خواهد داشت اگه مسجل بشه برای کشورهای غربی و آمریکا که ایران داره این کارو میکنه. گذشته هم هشدارهایی داده بودن.
خب آقای آریان، گفتید که اگر مسجل بشه، یعنی اگر این گزارش مسجل بشه، شرایط جنگیه و در وضعیت جنگ هم ما نبرد روایت ها رو هم شاهد هستیم. تا چه حد اساسا میشه به چنین گزارش هایی و چنین روایت هایی در چون این شرایطی استناد کرد؟
استناد میشه کرد، در موردش بحثم میشه کرد، و به نظر من امکان ارسال این موشک‌ها واقعا وجود داره، برای اینکه روسیه نیاز داره، همینطور که روسیه نیاز داره به گلوله‌های به حساب توپ که بخشی از اینا رو از کره شمالی تامین میکنه. حتی قرار بود ایران هم چون این کمکهایی رو ارزانی بداره به روسیه. امکانش کاملا وجود داره. همکاری ها خوب در ارتباط با پهپادها که میدونیم و روسیه از اینا استفاده میکنه. تازه این موشک ها هم بده با توجه به استراتژی به هر حال روسیه در قبال اوکراین و همینطور حملاتی رو که انجام میده بیشتر علیه مواضع واقعا غیر نظامی است، بیشتر علیه زیر ساختارهای اوکراین است، از پالایشگاه ها و خطوط ارتباطی و مراکز تولید انرژی و امثال اینها، ازشون استفاده میکنه. حتی مثلا اگه بخواد این فاتح 110 را هم اگر به روسیه بده، این یه دایره خطای حدود 100 متر داره، یعنی موشک دقیق به اون معنا نیست، ولی نیازهای روسیه رو برآورده میکنه. برای روسیه هم واقعا وقتی که حمله میکنه حتی با پهپادا، زیاد مهم نیست که پاپه این باشه که مثلا تلفات غیر نظامیان بکاهه.
گفتید که روسیه نیاز داره. روسیه خودش در عرصه صنایع نظامی چه از جهت فناوری و چه از جهت سابقه از کشورهای مطرح هست در این حوزه. چرا به موشک‌های ساخت ایران در این شرایط نیاز داره؟
برای اینکه مصرفش بیش از تولیدشه، صنایعش واقعا در اون سطحی نیست، برخلاف اونچه که ما فکر میکنیم میتونه نیازهاشو کاملا برآورده بکنیم. مثلا برای نمونه تعداد گلولایی رو که روسا مصرف میکنن به طور تقریبی 7 برابر گلولهای توپی است که اوکراینی‌ها مصرف میکنن، و صنایعش نمیتونه این رو تامین بکنه و به موقع به خطوط جبهه اینا رو برسونه. به همین جهت رفته دنبال کره شمالی یا ایران. در عین حال در ارتباط با موشکم همینطور، ارزان‌تر هم هست اون چرا که از ایران میگیره و یا از کره شمالی میگیره. روسیه مشکلات فراوانی داره، اینا نبایستی واقعا از نظر دور بداریم، در ارتباط با تامین همین سلاح و تجهیزات، در ارتباط با حتی پرسنل برای ادامه جنگ، و به طور کلی بودجهش بودجه زمان جنگه. از نظر اقتصادی و از نظر رشد اقتصادی میدونیم یه رشدی داشته، ولی این اثراتش بر روی مردم و به طور کلی کل اقتصاد و درصد جی دی پی رو که مصرف میکنه برای بودجه نظامی، همه اینا فشار میاره به روسیه. از ایران براش خیلی راحت تره، چه از نظر نقل انتقال از طریق دریای خزر، از طریق کشتی، از طریق هواپیما، لازم نیست از جای دوری بره، بر فراز دریای خزر اینا رو میرسونه. و در این حال در ارتباط با اون همکاری نظامی که با جمهوری اسلامی داره، داره منتهای استفاده رو میکنه. ولی اینجا همینجا یه نکته رو اضافه بکنم که از نظر ایران و برای منافع ملی، روسیه به رغم همه این استفاده هایی رو که از جمهوری اسلامی میکنه، در بسیاری موارد واقعا نشون داده که اونقدر پاپی به حساب ارتباط که بعضیا تو ایران میگن استراتژیک یا نمیدونم ائتلاف استراتژیک، اصلا مطرح نیست براش. در ارتباط با جزایر سگانه، همگامیش با کشورهای عربی، روابط بسیار نزدیکی را که با عربستان سعودی و همینطور با امارات داره، یکی از بزرگترین شرکای تجاریشه، و در ارتباط حتی با سوریه که چشمشو میبنده به حملات اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه. بنابراین یه نقشی را داره روسیه بازی میکنه که واقعا به نفع ایران نیست، به نفع منافع ملی ایران نیست. یه ارتباط از بالا به پایین روسیه با جمهوری اسلامی داره.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در پی پیدا شدن پیکر شش گروگان روبوده شده از سوی گروه افراطی حماس، اعتراض‌های گسترده در اسرائیل به عملکرد دولت بنیامین نتانیاهو ادامه دارد. نخست وزیر اسرائیل هم در همین شرایط در یک نشست مطبوعاتی حاضر شد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از در اسرائیل، از طریق تلفن همراه ماست. خانم رام، بنیامین نتانیاهو در پاسخ به انتقادها در این نشست مطبوعاتی چه گفت؟
از یک شنبه که اعتراضات بسیار گسترده ای ساعتی بعد از اعلام مرگ این شش گروگان به دست حماس منتشر شد، برقرار شده بود و نتانیاهو خودش رو موظف دید که در برابر این اعتراضات فزاینده بیاد یه کاری بکنه. اون شب گذشته این کنفرانس خبری از قبل اعلام نشده رو ناگهانی ترتیب داد، یه شمار زیادی نقشه رو نشون داد و تاکید کرد، استدلال آورد که چرا اصرار داره که ارتش اسرائیل باید بر محور فیلادلفی، اون بخش جنوبی باریکه غزه با مصر، کماکان در اونجا مستقر باشه. و این در واقع داشت به این اتهام پاسخ میداد که خانواده بخشی از گروگان‌ها و همینطوری بخشی از افکار عمومی اسرائیل میگن که نتانیاهوه که در دستیابی به توافق اخلال میکنه و اصرار داره که ارتش اسرائیل باید در این جاده 14 کیلومتری در جنوب غزه باقی بمونه. نتانیاهو گفت اینکه مقامات ارتش و یوآف گالانت و تمامی افراد دیگه همیان میگن که نگران نباشین، ما اگه از اونجا بیایم بیرون دوباره فرصت‌های بعدی هر زمانی که لازم باشه ارتش میتونه دوباره به اون منطقه برگرده. گفت این استدلال اصلا درست نیست. از نظر نظامی شاید درست باشه، ولی از نظر سیاسی و بین المللی چنان فشار بسیار سنگینی بر اسرائیل وارد خواهد شد، مثل موارد دیگه، مثل وقتی که اسرائیل از جنوب لبنان اومد بیرون، مثل سال 2005 که اصلا اسرائیل نوار غزه رو ترک کرد، و اینکه اون همه حملات راکتی انجام شد، اسرائیل تا سال گذشته که حماس حمله نکرده بود نتونست به غزه برگرده. نتانیاهو گفت به خاطر این فشار افکار سیاسی و جهانی ما هرگز دیگه نمیتونیم به اونجا برگردیم. در واقع این
خب خانم رام، آیا افکار عمومی اسرائیل در پی عذرخواهی و توضیحات بنیامین نتانیاهو آرامتر شده یا اقناع شده؟
یک مقدار از دامنه اعتراضات کم شده. گروهی از افکار عمومی ممکنه با این استدلال هایی که او عنوان کرد تا حدی قانع شده باشن، اما گروه دیگری مسلماً نه. خانواده های همین گروگان ها و حامیان اونها، مخصوصاً در میان قشرهای لیبرال و سکولار که مرتب علیه دولت تظاهرات میکنن، گفتن خب نتانیاهو در واقع داره که میگه که گروگان ها رو به حال خودشون رها بکنیم. ولی حقیقت اینه که وقتی که نتانیاهو داشت این کنفرانس خبری رو برگزار میکرد، شبکه عمومی کان اسرائیل یک نظرسنجی رو منتشر کرد که نشون میداد 49% از یهودیای ساکن اسرائیل میگن که باقی موندن ارتش در محور فیلادلفی مهمتر هست حتی به قیمت توافق برای آزادی گروگان ها. 43% گفته بودن نه توافق خیلی مهمتره. یعنی در هر حال بله. مخصوصا اینکه نظرسنجی روزای قبل هم نشون میداد که نتانیاهو هنوز از نظر بخشی از افکار عمومی بیشترین امتیازات رو برای رهبری داره، در هر حال نتانیاهو رو در قدرت باقی میگذاره.
سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور اوایل سال جاری میلادی از یک طرح جدید ملی خبر داد که هدف از اون حفظ جان هزاران شهروند روسیه اعلام شده و در چارچوب این طرح برنامه مقابله با پیری هم تعریف شده. منتقدان اما معتقدند که علت اصلی این طرح آرزوی زمامداران روسیه برای طولانی تر کردن عمر خودشونه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
پژوهشگران روس تحت فشار قرار گرفتند تا در زمینه مقابله با پیری به نتایج قابل توجهی برسند. بسیاری از آنها بر این باورند که زمامداران حکومت روسیه که سن اکثر آنها از 70 سال عبور کرده است، بیش از همه خواهان طولانی تر کردن عمرشان هستند. بر اساس گزارشی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در همکاری با نشریه مدوزا منتشر کرده، ابتکار و مسئولیت این طرح بر عهده یک دوست نزدیک ولادیمیر پوتین است. از آنجا که رادیو اروپای آزاد و نشریه مدوزا هر دو در روسیه به عنوان سازمان نامطلوب معرفی شدند، صاحب نظرانی که در این زمینه با این دو رسانه گفتگو کردند، نخواستند هویت و نامشان فاش شود. حدود 6 ماه پیش رئیس جمهور روسیه در یک همایش بین‌المللی در مسکو که با شعار پیشی گرفتن از چالش‌های آینده برگزار شد، از طرح ملی نوینی پرده برداشت. طرحی که در چارچوب آن قرار است از فناوری‌های پیشرفته جدید به منظور حل مشکلات رشد جمعیت در روسیه حمایت شود. کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، ترویج سبک زندگی سالم و افزایش کیفیت مراقبت‌های پزشکی از راه‌های مؤثر افزایش عمر جمعیت در هر کشور به شمار می‌رود. اما در زمینه طولانی تر کردن عمر فردی، پیشرفت چندانی در علم امروز حاصل نشده است. پژوهشگران و پزشکان روس در پی مطالعه جزئیات طرح ملی فناوری‌های نوین حفظ سلامتی متوجه شدند جلوگیری از سالمندی و تضمین عمر طولانی زمینه‌های اصلی است که مورد حمایت دولت قرار گرفته است. مقامات روسیه به پژوهشگرانی تحت نظر وزارت بهداشت دستور دادند تا درباره تمام تحقیقات موجود در زمینه شناسایی و کاهش نفوذ شاخصهای حیاتی دوره سالمندی و طولانی تر کردن عمر فوراً گزارش دهند. یک کارشناس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد هدف این طرح را تحقق امیدهای رهبران سیاسی سالخورده روسیه معرفی کرده است. یک صاحب نظر دیگر نیز میگوید از تقاضای کمک به طولانی تر کردن عمر حاکمان پیر، آن هم زمانی که آنها هزاران جوان را به کام مرگ فرستادند، بهت زده شدم. پژوهشگران با ابراز بدبینی نسبت به دستاوردهای مهم در این تحقیقات بر این باورند که طرح ملی جدید پاسخ مثبت ولادیمیر پوتین به درخواست یکی از دوستان صمیمی اوست. چند مسئول آشنا با این طرح در روسیه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و نشریه مدوزا میگویند بر این باور هستند که این طرح با لابیگری میخائیل کووالچوک راه اندازی شده است. او و برادرش یوری از دوستان قدیمی ولادیمیر پوتین هستند. آقای کووالچوک به همراه ماریا ورونتوسووا، دختر بزرگ پوتین، مسئول یک برنامه دولت فدرال در زمینه ژنتیک است. او بارها علناً ابراز اطمینان کرده که در واشنگتن به گفته او سلاح بیولوژیک ویژه نابودی روسها تولید می شود. پیشتر روزنامه نوایا گازتا اشاره های ولادیمیر پوتین به این گونه تئوری های توطئه را دنبال کرده و به این نتیجه رسیده بود که رئیس جمهور روسیه تحت تأثیر شدید برادران کووالچوک است.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. خب بریم به دنیای ورزش و شهر پاریس، جایی که رقابت‌های پارالمپیک جریان داره و کاروان اعزامی ایران هم خبرهایی رو داشته و دستاوردهایی رو در روزهای گذشته و ساعات اخیر. همراه هستیم با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا از طریق تلفن. آقای خسرو جردی، از آخرین خبرهای کاروان اعزامی ایران به ما بگید.
من جا خدمت شما به تمام شده عرض ادب میکنم. توی جدیدترین خبر این که گلبای را موفق شد با برد 4-3 مقابل امریکا و مقام پنجم برسه. این دو تیم در مرحله مقدماتی هم به مساف هم رفتن که اونجا ایران مطلوب امریکا شد، اما امروز در یک نبرد انتقامی موفق شد 4-3 از سرد تیم امریکا بگذره و در جایگاه پنجم قرار بگیره. هاشمه متقیان در پرتاب نیزه بانوان با رکورد 24.50 روز بخوام رکورد 24.50 رکورد ترکیه شد، اینجا رکورد 21.69 رو زد، اما از کسب مدال باز موند و نتونست یکی از مدال‌های طلا نقره یا برنز رو بگیره. سمیه رحیمی هم در تیراندازی با کمان در رشته ریکر موفق شد به مرحله یک چهارم صعود بکنه. رجر تفرزاده امشب در 2400 متر کلاس T12 به مصاف هفت رقیب دیگرش بره، امشب به وقت پاریس و اگر بتونه تو مسابقات فینال موفق بشه میتونه یکی از مدال‌ها رو کسب بکنه. امیدوارم اتفاق واسش بیفته. اما شب گذشته در رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس F11 طلا و نقره به کاروان ایران رسید. امیرحسین علیپور با رکورد 14.78 متر موفق شد بالاتر از همه رقبا بر سکوی قهرمانی قرار بگیره، نشان طلا کسب کنه و مهری اولادم با 13.89 متر بعد از علیپور در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره کسب کرد. اینا اتفاقاتی بود که تا الان به دست اومده.
خب
یه رده بندی هم که خدمتتون عرض بکنم، ایران در با 2 طلا، 7 نقره و 3 برنز مجموع 12 مدال در رده 22 قرار داره. چین، بریتانیا و امریکا اول تا سوم.
خب سوال بعدی من رو هم پاسخ دادید، بسیار عالی، که در واقع تا این لحظه از روز ششم رقابت‌های پارالمپیک پس وضعیت رده‌بندی مدالی ایران به این ترتیب است. مثل اینکه یک در واقع یک مسئله دوپینگ هم تیم ایران یا کاروان ایران مواجه شده باهاش، درسته؟
ببینید خدمتتون عرض بکنم، روی این مسئله صحبت کرده بودن مسئولان برگزاری رقابت‌های پارالمپیک و اعلام هنوز به صورت رسمی اعلام نکردن که چه اتفاقاتی افتاده. گفتن تا آخر امروز یا فردا مسئولان برگزاری مسابقات رسما اعلام میکنن. هنوز قطعی نیست و بعد تا امشب تا یا فردا صبر بکنید تا نتیجه قطعیش بیاد. اما توی دهکده المپیک و کل بازی‌ها این خبر الان هستش که یه همچین اتفاقی افتاده، اما تا ساعات دیگه کاملا مشخص که چه اتفاقاتی افتاده.
خیلی خب، پس درباره جزئیات بیشترش در بخش بعدی که همراه ما خواهید بود صحبت می‌کنیم. بله خب، در حد آره در حد 30-40 ثانیه اگر ممکنه به ما بگید که تا روز یک شنبه که پایان این رقابت‌ها خواهد بود، چه رشته‌های دیگری در برابر کاروان ایران هست و در چه رشته‌های دیگری رقابت خواهند کرد؟
ببینید ایران، خب الان گفتم من روزای گذشته خدمتتون عرض کردم که در والیبال امید اول قهرمانی قریب اصلیش بوسنی هستش. این دو تیم به احتمال قریب بقیم به فینال راه پیدا میکنن و اونجا نبرد دو تا قدرت برتر دنیا هست. در دو و میدانه رشته های مختلف یکی دو روزه مسابقات هست و همچنین وزنه برداری. ایران تا اینجای کار نسبت به مسابقات توکیو نتایجش ضعیف‌تر بوده و اگر میخواد نزدیک به اون مدال‌ها برسه باید از امروز دیگه سه‌شنبه هست تا جمعه بتونه در رشته‌هایی که من خدمتتون عرض کردم نتیجه بگیره، چون اگر نتونه مطمئناً نتایج کاروان ایران از توکیو 2020 ضعیف‌تره تا اینجا که این اتفاق افتاده.
سپاسگزارم امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید.
فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
بله، همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. همونطور که پیشتر هم گفتیم، در بخش بعدی هم گفتگوی ورزشی خواهیم داشت، اما اشاره کوتاهی بکنم که مصطفی ماریان نام ورزشکار عضو کاروان اعزامی ایران بود، ورزشکار رشته پارا دو و میدانی، که به دلیل تا این لحظه به دلیل مثبت شدن تست دوپینگ از مسابقات پارالمپیک پاریس حذف شده. بیشتر در این باره در بخش بعدی گفتگو خواهیم کرد. دانشگاه MIT و یک مؤسسه در مالدیو در تلاشند تا با همکاری یکدیگر و ساخت مانعی در زیر آب، انرژی امواج دریا را مهار کرده و آن را صرف ساخت جزیره‌ای مصنوعی کنند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در حالی که خطوط ساحلی در سراسر جهان بر اثر فرسایش و بالا آمدن سطح آب دریاها با تهدیدهای فزاینده‌ای روبرو هستند، گروهی از دانشمندان در آزمایشگاه خودسامانی دانشگاه MIT در ایالات متحده مشغول کار بر روی راه حل نسبتاً طبیعی هستند که با کمک آن از فرسایش خطوط ساحلی، به خصوص در مناطقی که در خطر بالا آمدن آب دریا هستند، جلوگیری کنند. خودسامانی فرایندی است که در آن اجزای پیش تشکیل دهنده یک سیستم در نتیجه برهمکنش‌های بدون تأثیرپذیری از بیرون، یک ساختار یا الگوی منظم را شکل می‌دهند. دانشمندان امیدوارند با بکارگیری این فرایند و با استفاده از سازه‌های دریایی، نیروهای اقیانوس را به کار گیرند تا شن را در نقاط از پیش انتخاب شده‌ای جمع‌آوری کنند و به این ترتیب از جزایر محافظت کرده و حتی احتمالاً جزایر جدیدی بسازند. از سال 2019 آزمایش‌های متعددی در این راستا در مالدیو انجام شده است. در یکی از آزمایش‌ها ساختاری از طناب‌های گره خورده به کار رفته تا شن‌ها را در قسمت‌های کم عمق و صخره‌ای جمع‌آوری کنند. در آزمایش دیگری ماده‌ای پارچه‌ای که پس از ترکیب با آب به بتونی سخت تبدیل می‌شود به کار برده شده است. هدف از این کار ایجاد موانعی در کف دریاست تا به تجمع بیشتر شن کمک کند. سکایلر تیبیتس، بنیانگذار و یکی از مدیران آزمایشگاه خودسامانی دانشگاه MIT، به شبکه CNN گفت که هدف از این کار تلاش برای همکاری با نیروهای طبیعی به جای مقابله با آنهاست تا بتوان روش‌های ساده‌تر، اقتصادی‌تر و پایدارتر برای تجمع شن‌ها یافت. نتایج آزمایش‌های میدانی در مالدیو نشان دادند که این روش‌ها می‌توانند به طور مؤثری به بازسازی سواحل و حفظ جزایر کمک کنند. به طور خاص دومین آزمایش که در سال 2019 و با استفاده از کیسه های بیولوژیکی پر از شن آغاز شد، در عرض 4 ماه توانست حدود 0.5 متر شن را در یک منطقه به ابعاد 20 در 30 متر جمع‌آوری کند. هدف طولانی مدت این اقدامات ساخت جزایر مصنوعی است که می توانند به عنوان راه حلی بلند مدت برای مشکلات فرسایشی ساحلی عمل کنند. در همین راستا آزمایش‌هایی در ابعاد بزرگتر در حال انجام است و قرار است در ماه نوامبر نتایج آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. مالدیو با ارتفاع متوسط فقط 1 متر بالاتر از سطح دریا، پست‌ترین کشور جهان است و دانشمندان بارها به غرق شدن کامل این کشور بر اثر افزایش سطح آب و اقیانوس‌ها که ناشی از تغییرات اقلیمی است، هشدار دادند. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز اخیراً در نشست رهبران انجمن جزایر اقیانوس آرام هشدار داده است که بالا آمدن سطح دریاها جهان را تهدید می‌کند. این بحران که به گفته آنتونیو گوترش کاملاً توسط بشریت ایجاد شده است، نیازمند پاسخی جهانی است تا از فاجعه‌ای غیر قابل تصور جلوگیری کند.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. اینجا یادآوری میکنم که اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما میتونید اون رو با ما در میون بگذارید از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-9730. یک بار دیگر تکرار میکنم، 20420-725-9730. اگر به پیام رسان تلگرام دسترسی دارید، اونجا هم میتونید از طریق شناسه تماس فرداگرام با ما در تماس باشید، پیامتون رو به صورت صوتی برای ما بفرستید. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.